سلام عصر همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش تکنیک و خبر در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. پاکستان در امین ماه ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را رها می کند. یک هیئت مجلس سنای پاکستان به کابل رسیده و با مقامات افغان گفتگو خواهد کرد. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما. در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان می شنوین که حکومت دمشق پیشنهاد روسیه را در مورد کنترل بین المللی بر اسلحه کیمیایی سوریه پذیرفته است و در خشونت‌های امروز در مناطق مختلف عراق حداقل 14 تن کشته شدند. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
آکسفام از حضور کمرنگ زنان در صفوف پلیس در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و در یک انفجار ماینه کنار جاده در شاهراه کابل قندهار 7 غیر نظامی کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. مؤسسه بریتانیایی آکسفام از حضور کمرنگ زنان در صفوف پلیس در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مؤسسه امروز در همین ارتباط گزارش را به نشر رساند. به اساس این گزارش، از مجموع 157,000 پلیس در افغانستان بیش از 500 آنان را زنان تشکیل می‌دهد که این رقم کمتر از 1% را نشان می‌دهد. در گزارش آمده است که آزار و اذیت جنسی پلیس زن در ارگان‌های امنیتی و رفتار نامناسب در برابر آنها مانع پیوستن دیگر زنان به این صفوف گردیده است. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از تلاش‌ها به هدف جلب زنان در نهادهای پلیس خبر داده و خواهان همکاری مردم در این زمینه شده است. در یک انفجار ماینه کنار جاده در شاهراه کابل قندهار 7 غیر نظامی سوار بر موتر نو 303 کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. لطیف الله کامران، قماندان امنی ولسوالی مقر ولایت غزنی، به رادیو آزاده گفت که این حادثه پیش از چرشت امروز در مربوطات این ولسوالی رخ داده است. به گفته آقای کامران، اکثریت قربانیان این حادثه زنان و کودکانند. در یک خبر دیگر میشنوید که در انفجار بم در ولایت هلمند صبح امروز 5 غیر نظامی زخم برداشتند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این انفجار در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت رخ داده است. مسئولیت این حوادث را تا حال کسی به عهده نگرفته، اما مقام‌های افغان در عقب این گونه حوادث دست طالبان مسلح را دخیل می‌دانند. و در خبر اخیر میشنوید که ریاست عمومی امنیت ملی از کشف نزدیک به 3 تن امونیوم نایتریت و پوتاشیم کلوراید که از آن در ساخت مواد انفجاری استفاده میشود در ولایت بلخ خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این اداره میگوید که این مواد از ولسوالی های چهاربلک، چمتال و شلگره ولایت بلخ به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. به گفته منبع، با کشف این مواد از چندین حادثه خونین در کشور جلوگیری به عمل آمده است. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای منطقه و جهان با سید سمیع عباس باشید.
با عرض سلام، خبرهای جهان را هم از یک خبر مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. سازمان حقوق بشری Human Rights Watch از مقامات ایران خواست است که برنامه خود را برای اخراج هزاران افغان که ویزه اقامه آنها در این کشور در 6 ماه سپتامبر به پایان میرسد عملی نکند. Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است روز دوشنبه گفت با در نظر داشت نبود امنیت در افغانستان و همچنان نبود یک پروسه عادلانه مهاجرت در ایران، هر نوع اخراج دست جمعی افغانها پامال کردن جدی قوانین بین المللی خواهد بود. تهران در ماه آگوست اعلان نموده بود هر افغانی که غیر قانونی در ایران به سر می‌برد و یا ویزه معقد دارد، اگر تا 6 سپتامبر ایران را ترک نکند زندانی می‌شود و به زور اخراج می‌گردد. این معلوم نیست که با گذشتن مهلت 6 سپتامبر این برنامه عملی شده است یا خیر. مقامات افغان می‌گویند از ایران خواستند که این تاریخ را تمدید کند، ولی تا حال از ایران پاسخ به دست نیامده است. حکومت دمشق پیشنهاد روسیه را در مورد کنترل بین المللی بر اسلحه کیمیاوی سوریه قبول کرده است. وزیر خارجه سوریه ولید المعلم قرار معلوم در این مورد امروز در مسکو صحبت کرده است. روسیه قبل از این بیان کرده بود که در مورد یک پلان دقیق و واضح با حکومت سوریه کار می کند. پیشنهاد نظارت بین المللی بر اسلحه کیمیاوی سوریه که روز دوشنبه در مسکو اعلان شد، با استقبال محتاطانه امریکا روبرو گردید. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باراک اوباما گفت امکان وجود دارد که یک پیشرفت حاصل شود، اما او هشدار داد که این پیشنهاد میتواند یک تکتیک از سوی رژیم بشار الاسد برای تأخیر و یا متوقف ساختن اقدامات علیه آن باشد. وزیر خارجه فرانسه لورنت فابیوس امروز گفت فرانسه میخواهد یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد نظارت بین المللی بر سلاح‌های کیمیاوی سوریه ترتیب دهد. وزارت خارجه ایران میگوید تهران و واشنگتن در مورد سوریه پیام‌ها را تبادله کردند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این مورد روز دوشنبه در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران توضیحات داد. ظریف افزود هیچ برنامه مذاکرات مستقیم در مورد سوریه بین تهران و واشنگتن طرح نشده، اما در صورت ضرورت پیام‌ها رد و بدل می‌شوند. ظریف افزود ایالات متحده باید به هشدارهایی که در پیام‌های ایران نهفته توجه نماید و به عملیات نظامی در سوریه دست نزند. وزیر خارجه ایران در این مورد توضیحات نداد. از 3 دهه به این سو روابط دیپلماتیک بین آمریکا و ایران وجود ندارد. ایران یک متحد مهم سوریه به شمار می‌رود و مخالف عملیات نظامی علیه رژیم سوریه می‌باشد. اما ایالات متحده و بعضی کشورهای غربی می‌خواهند که به خاطر استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه عملیات نظامی علیه رژیم این کشور انجام شود. در خشونت‌های امروز در مناطق مختلف عراق حداقل 14 نفر کشته شدند. در شهر شرقی بقوبه در انفجار یک موتوربم در یک بازار حداقل 10 نفر ملکی جان داده و 34 نفر دیگر مجروح شدند. پلیس عراق میگوید در نتیجه انفجار یک بم که در قهوه‌خانه در شهر لطیفیه پنهان شده بود، 4 نفر کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند. هیچ کس مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. نظر به ارقام سازمان ملل متحد که در آغاز این هفته به نشر رسید، در ظرف 5 ماه اخیر 4000 نفر در خشونت‌های عراق کشته شدند. و رئیس جمهور نو ایران حسن روحانی میگوید حق مردمش را برای داشتن برنامه اتمی یک ذره هم قربانی نخواهد کرد. روحانی روز سه‌شنبه در سخنرانی به روحانیون این کشور در این مورد صحبت کرد. با گفته آقای روحانی کشورهای غربی باید بدانند که با تحریم‌ها و فشار علیه ایران کمترین پیروزی را به دست می‌آورند. و افزود اگر غرب در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران از زبان منطق، استدلال و تفاهم دو جانبه کار بگیرد، ایران هم آماده است با حکمت، ملاحظه و منطق پاسخ بگوید. دیرتر در همین ماه قرار است وزیر خارجه ایران جواد ظریف با مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در نیویورک ملاقات نماید تا مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران دوباره شروع شود. غرب به این نظر است که ایران در سایه برنامه‌های اتمی خود می‌خواهد اسلحه اتمی تولید کند، اما ایران این ادعا را رد می‌کند. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان نسبتاً ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 26، آسمان نیمه ابری.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. پاکستان در امین ماه ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 گروه طالبان را رها می کند. یک هیئت مجلس سنای پاکستان به کابل رسیده و با مقامات افغان گفتگو می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که به هیچ کس اجازه مداخله در پروسه انتخابات را نمی دهد. شمار از زنان افغان از نامزدی ناقضین حقوق بشر در انتخابات نگرانی دارند.
برای کسایی که ناقضین حقوق بشر است رأی خود استعمال نکنند.
از تماس‌های احتمالی ایران و آمریکا در مورد بحران سوریه هم خواهید شنید در نیمه دوم. برنامه‌های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. پاکستان در امین ماه ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را رها می کند. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان گفته که ملا برادر به صورت مستقیم به حکومت افغانستان سپردن نخواهد شد. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته بود اگر پاکستان ملا برادر را در تفاهم با حکومت افغانستان به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل سازد برای روند تلاش های صلح مؤثر خواهد بود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
گزارش ها می رسانند که پاکستان تصمیم گرفته تا در جریان ماه جاری ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را از قید آزاد سازد. سرتاج عزیز مشاور ارشد نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که در اصول برای رهایی ملا برادر توافق کرده اند. پیش از این گزارش های به نشر رسیدند که پاکستان تصمیم دارد تا ملا برادر را به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل سازد. از سوی دیگر مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که ملا برادر باید به افغانستان برگردد.
دقیقاً معلومات ندارم که این فیصله نهایی باشد، اما خواستار رهایی ملا برادر یا این گونه افراد دیگر مهم هستیم. بهتر خواهد بود تا آنان به افغانستان برگردند و برای گفتگوهای مستقیم زمینه سازی صورت گیرد. اگر هم به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل می شوند و این کار در تفاهم با حکومت افغانستان و یا شورای عالی صلح انجام شود، من امیدوارم که این هم نتایج خوب در پی خواهد داشت.
سرتاج عزیز همچنان گفته است که گفتگوها برای تعیین وقت برای رهایی این رهبر طالبان ادامه دارد، اما وی تاکید نمود که این اقدام در جریان یک ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر فردی است که در قید پاکستان به سر می‌برد و حکومت افغانستان از چند سال به این طرف خواستار آزادی وی از مقام‌های پاکستانی میباشد. پاکستان در اوایل هفته جاری 7 زندانی طالب را از زندان‌های آن کشور رها نمود، اما مقام‌های افغان می‌گویند که این افراد برای تلاش‌های صلح افغانستان مؤثر نیستند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان افغان باور دارند که در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام‌آباد گفتگوهای پنهانی میان مقام‌های افغان و پاکستانی در زمینه رهایی ملا برادر صورت گرفته است. وحید مجده یکی از این کارشناسان:
یک برنامه است که در سفر آقای کرزی به پاکستان ریش صحبت شده، در اونجا به طور فیصله شده که به جای دفتر قطر باید در جای دیگه یک دفتر بر طالبا باز شود. و البته درخواست حکومت افغانستانی بود که ملا برادر از زندان آزاد شود، پاکستانی‌ها او را به افغانستان بسپارند، اما پاکستانی‌ها گفتند که این کار نتیجه نداره، بهتر این است که شما یک دفتر بر طالبا در یک جای دیگه باز کنید و بعد از اون ملا برادر هم بیاید و آزاد شود و اونجا بره و به این ترتیب پروسه صلح در یک جای دیگه آغاز شود.
آقای مجده همچنان میگوید که حکومت‌های افغانستان و پاکستان با فرستادن ملا برادر به ترکیه یا عربستان سعودی در تلاش ایجاد دفتر برای طالبان میانه رو هستند تا به این ترتیب در بین طالبان دودستگی به میان آید. شماره از آگاهان امور سیاسی در این حال میگویند که ملا برادر مدت زیادی را در زندان سپری کرده و رهایی وی برای گفتگوهای صلح افغانستان مؤثر نخواهد بود. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
از تصمیم حکومت پاکستان در خصوص رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان شنیدین. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان امروز گفت که ملا برادر به صورت مستقیم به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک هیئت سنای پاکستان جهت بحث و گفتگو با مقام‌های افغان به کابل آمده است. یک مسئول کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با این هیئت در رابطه به توسعه روابط و همکاری میان دو کشور گفتگو خواهد شد. در ترکیب این هیئت سنای پاکستان اعضای کمیسیون امور دفاعی و بین المللی همین مجلس شاملند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است مقام های افغان در ارتباط به تلاش های جاری صلح در افغانستان و تغییر در سیاست حکومت پاکستان با هیئت مشران جرگه پاکستان گفتگو نمایند. عارف الله پشتون رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زودی این گونه سفرها را جهت توسعه روابط میان افغانستان و پاکستان و جلب همکاری صادقانه آن کشور در قبال پروسه صلح افغانستان مهم خواند.
آنان در رابطه با صلح دائمی در افغانستان و برخی مسائل دفاعی گفتگو خواهند کرد. اعضای پارلمان دو کشور به خاطر سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به پاکستان و ایجاد تغییرات در پالیسی های این کشور با هم در این نشست شرکت می کنند.
آقای پشتون افزود در ترکیب این هیئت صنایع پاکستان 12 تن از کمیسیون های امور دفاعی و روابط بین المللی به ریاست حسین احمد رئیس کمیسیون دفاعی صنایع پاکستان شاملند. این هیئت صنایع پاکستان پس از گذشت دو هفته از سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد برای سه روز به کابل آمده است. رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه می گوید قرار است این هیئت صنایع پاکستان با رئیس جمهور کرزی و برخی از مقام های دولتی دیدار نموده و روی مسائل مختلف مربوط دو کشور بحث و گفتگو نماید. برخی از آگاهان سیاسی با آنکه سفر هیئت صنایع پاکستان را از لحاظ روابط سیاسی میان دو کشور مهم می‌خوانند، اما می‌گویند که قبل از این چنین سفرها نتیجه قابل توجهی در پی نداشتند. داود سلطانزو یکی از این آگاهان می‌گوید که این گونه سفرها زمان نتیجه می‌دهند که تعهدات آن جامعه عمل بپوشند.
این سفرها و شکل اساسیش تنظیم شود و پروگرام عملی و منطقی این سفرها عیار شود و از سفارش های منطقیشان استفاده داشت شود و این سفرها به شکل عملی استفاده داشت شود. محکم دارم که در اعتماد سازی و نزدیک ساختن روابط افغانستان پاکستان میتونه رول مثبت بازی بکنه.
رئیس جمهور کرزی در 12 سال گذشته بارها به پاکستان سفر کرده است، اما به باور برخی آگاهان هنوز هم پاکستان در جهت همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان اقدام نکرده است. اما در این اواخر با در نظر داشته اظهارات برخی از مقام‌های پاکستانی و رفت آمد آنان به کابل دیده می‌شود که احتمال می‌رود حکومت جدید پاکستان سیاستش را در قبال افغانستان تغییر داده باشد.
از سفر یک هیئت صنایع پاکستان جهت بحث و گفتگو با مقام‌های افغان شنیدین. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که حکومت پاکستان توافق کرده تا با طالبان آن کشور وارد مذاکره شود. آگاهان سیاسی می‌گویند حکومت صدر اعظم پاکستان نباید تنها به گفتگو با تحریک طالبان اکتفا کند و در عوض با همه گروه‌های شورشی مستقر در آن کشور وارد مذاکره شود. اما در مجموع تاثیر این مذاکرات احتمالی برای وضعیت در افغانستان چگونه خواهد بود؟ فرشته نگاه این موضوع را دنبال کرده است.
آگاهان سیاسی میگویند اگر حکومت جدید نواز شریف واقعا برای آوردن صلح در پاکستان تلاش دارد، پس نه تنها با گروه تحریک طالبان پاکستانی بلکه با تمام گروه های شورشی مستقر در آنجا مذاکره نماید. این در حال است که حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف به روز دوشنبه در ادامه تلاش ها برای صلح در آن کشور کنفرانس تمام احزاب سیاسی را برگزار کرد. رستم شاه مومند سفیر ازبق پاکستان در افغانستان و یکی از کارشناسان امور سیاسی در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر حکومت جدید نواز شریف خواهان صلح در کشورش است، باید با تمام گروه های شورشی مستقر در آنجا مذاکره نماید. در غیر آن این کنفرانس به نتیجه نخواهد رسید.
با دو سه گروه باید گفتگوها آغاز گردد. باید با لشکر اسلام جداگانه مذاکره گردد، با تحریک طالبان جداگانه و همینطور با همه گروه های شورشی مذاکرات صورت بگیرد تا نتیجه مثبت بدهد و رهبری مذاکرات را باید خود وزارت امور داخلی پاکستان در دست بگیرد. در غیر آن اگر این بار به کدام نتیجه نرسیدند جای تاسف خواهد بود.
اقدام حکومت نواز شریف برای مذاکره با تحریک طالبان پاکستانی از سوی احزاب سیاسی مختلف، ادارات نظامی و استخباراتی آن کشور و خود گروه طالبان استقبال گردیده است. اگر مذاکرات میان حکومت نواز شریف و مخالفان صورت گیرد، تأثیرات آن بالای وضعیت افغانستان چی خواهد بود؟ و دیر صافی یکی از استادان پنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی به این سوال پاسخ داده به رادیو آزادی گفت اگر حکومت نواز شریف موفق به مذاکره با مخالفان گردد، تأثیر این مذاکره بالای افغانستان بستگی به اسلام آباد دارد. و با وروای مذاکرات میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی میتواند طالبان افغان را نیست تشویق و گفتگوهای صلح در افغانستان نماید و اگر برعکس آن با مذاکرات توجه طالبان پاکستانی به جنگ در افغانستان معطوف شود بالای وضعیت افغانستان تأثیر منفی وارد خواهد نمود.
به نفع خود در منطقه اگر استفاده سلامیش باشه به نفعش است. اگر استفاده غیر سلامیش باشه مثلا به طرف افغانستان جنگ پیش ببره و یا زیاد بسازه ایره شما هم یقین داشته باشین که مصاحبه میکنین همراه ما و کسی که میشنوام و خود حکومت نواز شریف هم که باز هم آتش شعله های آتش با دامن خود پاکستان خواد گرفت و هیچ وقت در پاکستان بس نخواد.
آژانس جرمنی به قول از واشنگتن نوشته که این اقدام نواز شریف میتواند خشم ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی را برانگیزد. به نوشته این آژانس واشنگتن قبلا گفته است که معاملات صلح با شورشیان در پاکستان میتواند با آنها جسارت دهد تا عملات بالای نیروهای خارجی در افغانستان را افزایش بخشند.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که به هیچ کس اجازه مداخله در پروسه انتخابات سال آینده را نمیدهند. این مسئولان که امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه فراخوانده شده بودند وعده سپردند که تلاش میکنند تا این برنامه به گونه بهتر برگزار شود. این اظهارات در حال مطرح میشوند که شمار از وکلای مردم در شورای ملی ابراز نگرانی کردند که ممکن انتخابات سال آینده به گونه شفاف و عادلانه برگزار نشود. جمشید حبیبزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند نگرانی ها در ارتباط به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده افغانستان از سوی جریان های سیاسی و شورای ملی مطرح شده، اما کمیسیون انتخابات از برگزاری شفاف و عادلانه این پروسه اطمینان می دهد. مسئولان این کمیسیون که به روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشران جرگه فراخوانده شده بودند گفتند که به هیچ کس اجازه مداخله در امور کاری این کمیسیون را نمی دهند. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به همین هدف مسوده‌ای را ترتیب داده اند که تطبیق آن سبب جلوگیری مداخله مقام های دولتی و دیگر افراد به هنگام برگزاری انتخابات می گردد.
ما اصول رفتاری مقامات با کارکنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تصویر رسانده و در نظر داریم که این اصول رفتاری خدمت جناب ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان رسما سپرده شود تا از طریق ایشان بالای کارمندان دولت در مجموع تطبیق شود که در پروسه انتخابات به هیچ وجه نظر به اصول و قانون انتخابات کارمندان دولت حق مداخلت ندارد.
آقای هوتکی همچنان میگوید که این مسوده را با در نظر داشت انتخابات قبلی تهیه کرده اند تا جلو تقلب و تخلف در انتخابات سال آینده گرفته شود. در جریان انتخابات قبلی شورای ملی و ریاست جمهوری ادعاهای مبنی بر تقلب گسترده مطرح شده بود. شمار از کاندیدان معترض تاکید داشتند که به سبب همان تقلب به جای افراد کارفهم یک تعداد اشخاص غیر مسلکی به ناحق موفق به کسب کرسی ها شدند. در همان زمان یک تعداد از کاندیدان معترض که برای کرسی های ولسی جرگه رأی لازم را به دست نیاورده بودند ماها دست به اعتراضات زده و تاکید داشتند که در حقشون بی‌عدالتی شده است. در این حال برخی از سناتوران در مشلون جرگه از مداخله حکومت و یا دیگر جناح‌ها در امور کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی کردند. آنان هشدار دادند که اگر این بار به مشکلات امنیتی و مداخله افراد توجه نشود ممکن نتایج خراب را به دنبال داشته باشد. بشیر احمد صمیم و گل احمد اعظمی دو تن از این سناتوران در نشست عمومی مشران جرگه چنین گفتند.
در سه دوره که انتخابات در افغانستان به تجربه گرفته شد، متاسفانه به جای از اینکه ما به طرف یک رفاه و آسایش بریم، پیهم انتخابات افغانستان زیر سوال برده شد، هم از طرف کسایی که مغرض بودند در داخل افغانستان و هم از طرف کشورهایی که نازینه هستند در موارد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی افغانستان.
در دوره قبلی به سطح بلند تقلب صورت گرفت. در آن محلاتی که 10 نفر رای نداده بودند، هزاران رای از صندوق‌ها بیرون شد. در این حال شمار از مردم به خاطر کمبود برنامه‌های آگاهی‌دهی برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در ارتباط به انتخابات شکایت دارند.
از اظهارات مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شنیدین. در این میان کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و شمار از فعالان حقوق زن از نامزدان احتمالی ناقضین حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری آینده نگرانی دارند. مسئولان این کمیته امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که آنها بیم برنده شدن این افراد را در انتخابات دارند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند محاکم افغانستان هیچ فرد را به عنوان ناقض حقوق بشر در کشور معرفی نکرده، اما نهادهای دفاع از حقوق زنان از حضور این افراد در انتخابات سال آینده هراس دارند. مسئولان کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگویند که در آستانه آغاز برنامه نامزدان انتخاباتی ممکن چنین افراد تلاش کنند تا شامل پروسه انتخابات شوند. عالمه رئیس این کمیته به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این بار زنان افغان به افراد رأی خواهند داد که در جرایم جنگی دست نداشته باشند.
همه در انتخابات شرکت بکنن و با سرنوشت سیاسی افغانستان در این انتخابات رقم میخوره، اونا جزش باشن و از طرف دیگه برای کسایی که ناقضین حقوق بشر است رأی خود استعمال نکنن و از طرف دیگه برنامه های کاندیدا را اما جانبه مطالعه بکنن و بعد مطابق برنامه اونا رأی خود بدن.
همزمان با ابراز این نگرانی، کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان بر روز سه‌شنبه کمپاین را تحت نام رای من از کیست براه انداخت. با گفته مسئولان این کمیته، هدف از این کمپاین این است تا زنان به کاندید رای دهند که در رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان برنامه های عملی داشته باشد. با باور آنان، با استفاده از این کمپاین تلاش می کنند تا سهم زنان را در انتخابات بیشتر بسازند. از سوی دیگر خانم علیمه می گوید که مشارکت سیاسی زنان در احزاب و ائتلاف های سیاسی که برای رقابت های انتخاباتی تشکیل شدند کم رنگند. از حضور ناقضان حقوق بشر در انتخابات آینده در حال بیم و هراس های وجود دارد که محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری گفته است باید مردم در انتخابات ریاست جمهوری به شخص رأی بدهند که در جهاد سهم گرفته باشد و مسلمان باشد. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و همچنان عضو ولسی جرگه نیز گفته است که بجز از جهادی ها کسی دیگر مشکل افغانستان را حل کردن نمی تواند. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر ضمن نگرانی از حضور احتمالی مجرمین جنگی در انتخابات می گویند که حکومت تلاش می کند تا مانع نشر گزارش ترسیم منازعه شود. اجمل بلوچزاده فعال حقوق بشر که یکی از اشتراک کنندگان کمپاین کمیته مشارکت سیاسی زنان بود می گوید عدم رسیدگی حکومت به گزارش ترسیم منازعه و عدالت انتقالی سبب شده که امروز خود شخص رئیس جمهور با مشکلات مواجه شود.
در رابطه با عدالت انتقالی متاسفانه که نهادهای جامعه مدنی هر قدر تلاش کردن این برنامه در افغانستان تطبیق شود که امروز خود رئیس جمهور دامنگیر امو افراد است که به خاطر عدم تطبیق عدالت انتقالی قولی را که به مردم افغانستان داده بودون قول برش وفا نکرد، گفته بود که به قربانیان افغانستان رسیدگی میشه و قربانیان رسیدگی نشد و متهمین و مظنونین به محاکمه سپرده میشن. این بد قولی ها باعث میشه که امروز رئیس جمهور افغانستان در بدترین شرایط به سر ببره.
قرار است تا یک هفته دیگر روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رسما اعلام گردد. برای رقابت در این انتخابات احزاب و جریان‌های سیاسی چندین ائتلاف انتخاباتی را تشکیل دادند، اما هیچ یکی از این جریان‌ها تاکنون نامزد مشخصی را برای انتخابات اعلام نکردند.
گزارش های به نقل از وزیر خارجه ایران وجود دارد که پیام های میان واشنگتن و تهران در مورد بحران سوریه رد و بدل شده است. بر اساس اظهارات جواد ظریف، امریکا و ایران در مورد سوریه با هم در تماس بودند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می کند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ختم مسافرتش به عراق در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد بحران سوریه ایران به طور مستقیم با ایالات متحده امریکا صحبت خواهد کرد گفته است در حال حاضر تهران نیت این کار را ندارد وی بر این که کشورش با حمله نظامی احتمالی امریکا بر سوریه مخالف است نیز تأکید کرده است اما جواد ظریف وزیر خارجه ایران بدون ارائه جزئیات بیشتر در این مورد گفته است در مورد بحران سوریه پیام‌های بین واشنگتن و تهران رد و بدل شده و اگر نیاز باشد تماس‌ها به همین شیوه موجود ادامه خواهد یافت این اظهارات وزیر خارجه ایران در حال صورت می‌گیرد که مطبوعات ایران از آوازه‌های پرشده که گویا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای را به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فرستاده است این آوازه ها زمان آغاز و گسترش یافت که در ماه گذشته قابوس پادشاه امان از ایران بازدید کرد و با مسافرت جفری فلتمن معاون سازمان ملل متحد در امور سیاسی و سابق معاون وزیر خارجه آمریکا به تهران مصادف بود. مهرزاد بروجردی مسئول برنامه مطالعات شرق میانه پوهنتون سراکاوزی می گوید این دو بازدید کننده می توانند به حیث پیام آوران واشنگتن و تهران نقش بازی کنند. مهرزاد بروجردی در صحبت با رادیو آزادی گفته است: دو شخص مهم از ایران بازدید کردند. یکی سلطان عمان و دیگر آن هم یک مقام سابق آمریکایی که در سازمان ملل متحد کار می کند. آوازه ها در تهران مملو از آن است که گویا این دو تن شاید پیام هایی را بین ایران و آمریکا رد و بدل کرده باشند که با در نظر داشت منافع آمریکا که می خواهد مطمئن شود ایران در مورد سوریه کدام کار جنونامه زیرا نخواهد کرد غیر قابل تصور هم نیست. به تعقیب این دو بازدید مهم، زمانی که از جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد این که آیا رئیس جمهور اوباما به حسن روحانی نامه فرستاده است پرسیده شد و ای به طور مبهم پاسخ داد. در گذشته نیز از طریق سفارت سوئیس در تهران که از منافع آمریکا در آن کشور نمایندگی می کند و سایر چنل ها پیام های بین واشنگتن و تهران رد و بدل شده است. در حالی که ایران باور دارد شورشیان سوریه مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی اند که به تاریخ 21 آگوست در اطراف شهر دمشق باعث کشته شدن صدها تن شد، ایالات متحده آمریکا رژیم سوریه را مسئول آن می‌داند. جامعه جهانی ایران را متهم به پنهانکاری برنامه انکشاف اسلحه اتمی‌اش می‌کند. ایران همواره این ادعا را رد کرده است.
سرخط خبرها. پاکستان در همین ماه ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوی گروه طالبان را رها می کند. مسئول پالیسی خارجی حکومت پاکستان امروز گفت این اقدام به منظور پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان صورت می گیرد. سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات ایران خواسته است که برنامه خود را برای اخراج هزاران افغان که ویزه اقامه آنها در این کشور در 6 ماه سپتامبر به پایان می رسد عملی نکند. کمیسیون روابط بین المللی مشتان جرگه افغانستان امروز با هیئت سنای پاکستان که همکنون در کابل بسر می برد روی مسائل مربوط به صلح افغانستان گفتگو می کند. حکومت دمشق پیشنهاد روسیه را در مورد کنترل بین المللی بر اسلحه کیمیاوی سوریه قبول کرده است. وزارت خارجه ایران میگوید تهران و واشنگتن در مورد سوریه پیام‌ها را تبادل کردند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این مورد روز دوشنبه در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران سخن گفت. و در خشونت‌های امروز در مناطق مختلف عراق حداقل 14 نفر کشته شدند. در شهر شرقی بقوبه در انفجار یک موتوربم در یک بازار حداقل 10 نفر ملکی جان داده و 34 نفر دیگر مجروح شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. با تشکر از سید سمیع عباس، حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتوار ما آزادی و شنوندگان. تا دقایق بعد، حالا حقوق بشر.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبان این برنامه در خدمت شما. امید دارم تا آخرین دقایق برنامه با من باشید. در مورد اصول حاکمیت قانون هفته گذشته با محترم سید داوود زیبری معاون بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان بحث هایی داشتم، اما محور بحث برنامه حاضر موجودیت فساد در ادارات کشور است که محمد اسعد صافی کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان را بخواد. خوش آمدین آقای صافی.
تشکر. ما هم سلام های خود را به شنونده های بسیار محترم رادیو آزادی تقدیم می دارم.
در آغاز در مورد منشأ کلمه فساد اداری بگوین چی است، از چی گرفته شده و در کل فساد چی است؟
فساد اداری یا خود کلمه فساد یک مصدر عربی داره، یعنی با معنای تباه شدن، تباه کردن، ظلم و استبداد آمده. و فساد عبارت از یا فساد اداری بگویم عبارت از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی است. یعنی که از قدرت عمومی، یعنی که در یک اداره دولتی کار میکند برش از طرف او اداره صلاحیت های داده شده، مگر از این صلاحیت ای به شکل خصوصی استفاده میکنه. و خود امی کلمه فساد اداری که امروز سر زبان هاست، ای از یک کلمه لاتینی گرفته شده که به معنای شکستاندن است. یعنی که دری قانون میشکنه، مقرره میشکنه و یا یک قاعده اخلاقی و حقوقی از بین میره. بنان فساد اداری یک کلمه بسیار زشت و یک پدیده تقریبا فعلا جهان شمول شده که در کل جهان امی مشکل وجود داره که به خاطر امی مشکل در کنوانسیون به خاطر رفع فساد اداری و از بین بردن فساد اداری به تصویب رسیده و سازمان شفافیت جهان در این مورد فعالیت های داره. بنابراین فساد اداری یک کلمه به حیث یک کلمه بسیار زشت و ناخوشایند در ذهن مردم و در جهان شناخته شده.
اگر کمی در مورد حکم دین اسلام در مورد فساد اداری بگین چی است؟
امی کلمه فساد اداری یا امی پدیده اجتماعی که فعلا در افغانستان بسیار به سرعت رشد کرده و هر طرف از نمی کلمه ناخوشایند یادآوری میشه، یک بود بسیار قوی فرهنگی و اجتماعی هم داره، به خاطر که دین مقدس اسلام فساد و عمل رشوت و اختلاس این اعمال حرام و ناروا دانسته. بنابراین اگر از این نگاه سر فساد اداری تفسیر شوه که در دین مقدس اسلام یا بگویم که یکی از حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که او میگه که اگر زمانی که یک عمل خلاف میبینین شما کوشش کنین که در قدم اول با دست مانی او کار شوین، زمانی که با دست نتانستین باید با گفتار و با دهن مانی کار شوین، و اگر با او هم نتانستین در دل او عمل بد فکر کنین و بد تصور کنین که یک عمل زشت بود، و کسی که این کار میکنه یعنی که در دل او را بد میبینه این کسی است که ضعیفترین ایمان داره. و در عمل ما شما میبینیم که یک کسی که در یک موقف دولتی مقرر میشه و معمولا ما شما میبینیم که دوستایش که همراه از او رو برو میشه پرسان میکنه که چطور است در این پست که آمدی، معاشت چطور است، بدون معاش هم کدام عایدات داری، یعنی به این معنا که خود یک تعداد مردم هم یعنی همون کسایی که بسیار ضعیفترین ایمان داره ایواز یادی که جلوی این کار بگیره و برش بگویه که اگر او بگویه که اعداد داره برش بگویه که عمل ناروا را باید نکنی و با مردمت خدمت کنی و همون معاشه که برای تعیین شده با مو اکتفا و یک زندگی ابرومندانه باید داشته باشی، مگر بدبختانه که اکثریت مردم همی پرسان همی کنه که ایا عایدات داره، یعنی به شکل غیر مستقیم ای که ای رشوت میگیره اختلاس میکنه او را تشویق میکنه که باید به چنین اعمال دست بزنه.
تشکر. شنونده های رادیو آزادی وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای صافی، زمانی که از کلمه فساد نام برده میشه بیشتر انتقاد مردم بالای ارگانهای عدلی و قضایی است. چی نظر دارین در این مورد؟
فساد نه تنها در ارگانهای عدلی و قضایی بلکه فعلا در تمام ارگانهای دولتی فساد وجود داره، به شکل و انواع مختلف فساد وجود داره و از یعنی هر اداره که در افغانستان شما امروز میبینین اونا از این امر در استثناء نیستن، در تمام ادارات فساد وجود داره. ولی زمانی که مردم انتقاد بالای ارگانهای عدلی و قضایی بکنه او یک منطق داره که چرا از به ارگانهای عدلی و قضایی انتقاد میشه، یا بیشتر زمانی که از کلمه فساد نام برده میشه راستن در ذهن آدم ارگانهای عدلی و قضایی خطور میکنه. این در حالی است که ببینین اگر در یک اداره یک نفر رشوت میگیره یا اختلاس میکنه یا مطابق قانون عمل نمیکنه و مردم به تکلیف میسازه که او کاری که باید در یک ساعت در چند دقیقه اجرا شه، روزها مردم سرگردان میکنه که مردم باید بره و بیای، بالاخره مجبور شوه که یک چیزی برای طرف مقابل یا به کارمند خدمات عامه تقدیم بکنه. در این همه تو یک حالت مردم در زمانی که بترسن از قانون، از قانون ترس داشته باشه و بگویه که اگر ما این عمل خلاف قانون اجرا میکنم بالاخره برای ما جزا داده میشه یا در مقابل قاضی باید جوابگو باشم، اینوی ترس امروز در ذهن مردم نیست، به خاطر که اگر واقعا یک محکمه عادلانه و قضات تمام قضات ما فیصله های درست و قانونی بکنه و در منتظر رشوت و سفارش کسی نباشه، هیچ کس جرأت نمیکنه که از کسی رشوت بخواد یا عمل خلاف قانون اجرا بکنه. تمام کسایی که میبینین مطمئن هستن که اگر رشوت میگیرن میشه که یک قسمت شبه محکمه رشوت میده و اگر واقعا بساط فساد اداری و رشوت در قدم اول از محاکم افغانستان واقعا به صورت درست محو شوه و نابود شوه، هیچ کس جرأت از این نمی کنه که با فساد اداری دست بزنه. یعنی یکی از عوامل بسیار عمده تاثیرگذار همین خود محکمه است. اگر محکمه پاک شده از فساد اداری، ایره بفهمین که تمام ادارات پاک میشه. یعنی تصور مردم در این مورد غلط نیست، واقعا که ارگان بسیار مهم ارگان قضاست که اونا باید پاک شود، بنابراین تمام ادارات پاک میشه.
تشکر آقای صافی، سلامت باشین. و به عنوان سوال اخیر از شما، کمی در مورد تأثیرات و پیامدهای فساد اداری در جامعه میشنیم.
فساد اداری اول حکیمیت قانون از بین میره. زمانی که فساد موجود باشه کس مطابق قانون عمل نمیکنه، زمانی که حکیمیت قانون از بین رفت یک هرج و مرج و گدودی در اجتماع پیدا میشه، فاصله بین دولت و مردم ایجاد میشه و حقوق بشری افراد رعایت نمیشه. در موجودیت این سه حالت که قانون رعایت نشد، فاصله بین مردم پیدا شد، اما حقوق ذاتی افراد رعایت نشد، بنان جامعه به یک جامعه غیر انسانی تبدیل میشه و در اون جامعه مردم نمیتونه که به آرامش و به فکر راحت زندگی کنه، بنان تاثیرات بسیار منفی در عرصه‌های مختلف از فساد اداری است که امروز که تمام مردم افغانستان از این فساد اداری شکایت میکنه. نه تنها مردم افغانستان، امروز فساد اداری یک پدیده و یک پدیده جهانی تبدیل شده و در تمام دنیا مردم از فساد اداری شکایت داره و به همین شکل سازمان شفافیت جهان در این مورد بسیار به سرعت کار میکنه تا فساد را در وسط جهان نابود بسازه و کاهش بده فساد.
بسیار زیاد تشکر محمد اسعد صافی، کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از این که دعوت من را پذیرفتین سپاسگزار هستیم.
تشکر.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان که برنامه خاص خود شماست خوش آمدید. در این برنامه پیام های مختلف را یک پی دیگر نشر می نماییم و امید می کنیم که به گوش مسئولین امور برسد و به پیام های شما رسیدگی شود. و اگر احیانا هم کسی یا کسانی به پیام ها رسیدگی ننماید یا ننمایند، حداقل افکار عمومی جامعه افغان متوجه وضعیت شما، وضعیت وطن، مخصوصا متوجه رهبران و وکلای خود میشان. به هر حال پیام ها از شما و نشر از ما.
رادیو
رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
بله آقای ظریف نظر، السلام علیکم. دکتر یعقوب قربندی هستم. خانه من در سر اول خیرخانه پیشوی خانه آقای قانونی است. تمام منطقه سرکاش کش را غیری علی برد ما. آیا ما دخواب بشنیم؟
سلام با کارکنان رادیو آزادی، ما مرزا هستم از ولسوالی کشنده قریه بایبوغا ولایت بلخ زحمت میتم. ما از برادر جوان دیپلم انجینر صاحب نجیب الله خان گرجنگ وزیر صاحب فواید یاما سرمانه خواهش میکنیم که در مورد سرگ حلقوی شهرهای مزار شریفی لادر ایسوف در اینجا قریه وجود داره که سرگ حلقوی از بین از قریه میگذره به نام قریه بایبوغا در کیلومتری 150 رایت سایت در اینجا یک راه عمومی مردم است که در مسجد اونجا مردم در مسجد میره. این را در پروپوزال اینجا هست و این را زمانی که سرک دوباره جور نشده بود این راه فعال مردم بود، ولی که سرک آمده در پروپوزال هم همین چیز هست در دیزاین سرک با این راه برای مردم گفتن جور میکنیم و در 153-150 این مردم هست هم کمپنی جور نکرده و دوم در 104-200 یعنی رایت ساید هست یک معبر عمومی تمام مردم است که در وجودی تقریبا 500 فامیل در قریه بایبوغا زندگی میکنه در تگاب یا چبر در 104 کیلومتری در اینجا رای عمومی معبر آبی مردم هستند که مردم آب نیست، در اینجا یک جزیره است آب نیست و اینجا مردم بسیار سخت به مشکلات مواجه است. تا به حال مردم امیدوار بودند که سرک تکمیل میشه و ایراد جور میشه. آن یک چند وقت یک اسکواتر در اونجا کار کرده ای خدر اونجا را بلند ساخته که مردم مجبور است که به هلیکوپتر در اونجا بره. دیگه این حال رای مردم تقریبا نیم ساعت مردم در راه از قجرهای دیگه میرن تا ای که خدا به مسیری آب برابر کنن. از برادر جوان مسلمان رشید جناب وزیر صاحب دیپلم انجینیر نجیب الله خان گرجنگ جدا تقاضا میکنیم و تقاضای عمومی مردم هست. ای برادر ما در بالای سمحن کمپنی فشار گفته نمیتونم و منطقه خواهش بکنن یا عمر بکنن که اینمی در پروفایل همی چیز هست. ما امیدوار هستیم که میره شخصا وزیر صاحب دیگه اگر توجه نکنه در این مقامات پایینی فکر نمی کنیم به سمحن کمپنی او را ایجاد بکنه. تشکر از شما.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان آزادی، خصوصا با آقای ظریف نظر. آقای ظریف نظر، ما در غرب کابل از ناحیه 13 سر تماس شدیم. مشکل ما اینه که این سرک برچی ادامه از بعد از خلاینا ولله ارغنده کارش نیمه تمام. مدتی 3 سال است که ادامه دارم. ما متاسفانه کار کن پیش میرود. لطفاً میرود چیزیان با جناب شاروال صد در میان بگذارید.
بله سلام علیکم. جناب ابراهیم علیزاده هستم از ولایت خزنی ولستان. درخواست من از دولت این است که قرار بود در یک نیم سال گذشته سرک عمومی مالستان الی ارزگان جغلدزی و پختکاری گردد که متاسفانه حتی کار ابتدایی هموارکاری خامه آن نمکاره باقی مانده است. درختان مردم قطع گردیده، اراضی زراعتی از بین برده شده، خانه های مردم تخریب گردیده است و دولت و مسئولین مربوطه هیچ توجهی در این زمینه ندارند و همچنان انکشاف معارف هیچ توجه صورت نمیگیرد. تقصیر ما چیست؟ آیا تقصیر ما این است که در حصر ادراضی به شرایط صلح شده ایم و ما از دولت میخواهیم که دولت و مسئولین باید عادلانه عدالت اجتماعی را در نظر بگیرند؟
سلام، انسان انتظار هستم از بلوسوال تالاورتک ولایت بغلان. برادر، عرض ما با جلالت ما رئیس جمهور آمد کرده و با کابینه دولت و با وزارت فواید آمین است که ما بسیار زیاد مشکلات سرک داریم. باید در مورد سرک ما زیاد اقدام شود و سرک های ما باید دیده شود که مشکلات ما به اندازه است. ما اگر یک مریض نشه تا رساندن به یک مرکز صحی یا به اصطلاح پل خمری یا آن جای دیگه از بین میره مریض ما. شکایت ما و پیشنهاد ما به وزارت فواید عامه و جلالت ما آمد کرده یعنی است باید یک ذره زودتر اقدام کنند. ما بارها پیشنهاد کردیم اما از طریق رادیو هم نشر نشد، پیشنهاد ما هم به دولت نرسید. امیدوار هستم که این سخنهای ما به گوش جناب وزیر صاحب و به گوش جناب رئیس صاحب برود تا در مورد این اقدام نماید. تشکر از رادیو آزادی. خدا حافظ. ولایت بغلان ولسوالی بوسه شکایت دارم به حساب سرکا. سرکا خراب است. سرکا را کسی جور نمیکنه. کلان نداریم. یادر وکیل نداریم. دیگه نداریم. دادی ما را به بالا جای برسانیم.
من از ولسوالی بلسار ولایت بغلان. مشکلات ما ایست که سرک ما خراب است. معلوم نیست سرک ما میتونه سرک جور میکنن. بازم ایت اجازه دادن. معلوم نیست.
سلام حسام الدین از ولایت بدخشان با شما با تماس شدم. ما در وطن ما نه بیادر سرک است، نه بیادر پل است، بیادر دولت به ما رسیدگی نمیکند. خدا کنه که حرف ما را و گوش بزرگای ما برسند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر این جانب محمد خان ولایت غور اولسوالی پسوان از قریه قرقل فرزند ملا خان محمد می باشم. ما 13 نفر از ولایت غور اولسوالی پسوان از قریه قرقل به طرف ایران حرکت کردیم. ما به کوههای بیابان پاکستان موندیم و 2 نفر از اوتندارای حزیز خود ما دست دادیم، یکی به اسم محمد از ولایت غور اولسوالی تیبره، یکی به اسم سیف الله. ما از برادران محترم خواهش میکنیم که ما بیابون موندیم، هیچ رای نداریم که ما از روز بیابون ما خور بکشیم. رفای ما چند تا به طرف بندر عباس رفتن، ترندیزی زیادی بالای ما شده. ما خیلی نگرانیم از طرف رفا خون. اگر صدای ما را اونا میشنوند باید به این شماره برتماس شوند که ما خیلی از طرف اونا نگرانیم. اگر
متاسفانه پیام شما در همین جا قطع شده است، بنابراین من شماره تلفن شما را برای فامیل شما میخوانم. 0786-204-854. اگر متوجه پیام شده باشین، آقای محمد خان ولد ملا قل محمد از قریه غرغل ولسوالی پسامند ولایت غور پیام گذاشتند و میگویند که از طریق پاکستان به ایران میرفتند و در راه بند ماندند. اسمشان محمد خان ولد قول محمد از قریه قرقل ولسوالی پسوانت ولایت خور. شماره تلفن را دوباره تکرار می نمایم. 0786-204-854. تکرار می نمایم. 0786-204-854.
خواهش میکنم که از این صدای ما را پخش بکنین. در ولایت غور امسال زیاد خوشحالی است. گندم معنی 150 روپیه بلند رفته. مردم ولایت غور خیلی زیاد کم اقتصاد می باشن. دولت هم هیچ توجهی نداره. اگر دولت توجه نکنه از یک طرف بی امنیا و اثره.
اگه کارمنده وزاره شهاده هم حلولین اصلا کار پیش نمی برد. در امروز سبا مردم ها رو در از بسر و فاتوی هم مردم حریض هستن، عیوب هستن، مشکلات دارن. هر روز که در پیش بار از دو شبه اصلا کار رو نمی دازن. ما خواهش میکنم از را کنی رسم بسوفی نمیارفت بسانه در این سفای مردم معلولی معریضی مشکل دارن. مشکلاتشان حق در شده بوره بوره مگه تو در روز پاس بیاد، تو 20 روز پاس بیاد، تو یک ماه پاس کنه. این مردم ها رو مثل به حضاری که داشت روان است دیگه علال خصوص هنی شروع تفتیش.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالرؤوف هستم، یکی از متقاعدین شهر کابل. ما خدمت شما عرض کنیم که در این وقتا دولت تصمیم گرفته که یک تعداد آپارتمان ها را در شهر جدید کابل اعمار کند. ما متقاعدیم که یک مردم غریب و بیچاره و بی‌دستپای ناتوان هستیم در شهر کابل یه سرپناه هستیم. امیدوار هستیم که شما تایی مسایده هایی که با وزیر صاحب شهرسازی می داشته باشید به ایسه متقاعدین هم یک تصمیم بگیرن، یک سهمیه برای از اینام بتن که از این پول همی پارتمان ها را وام تادیه کنن و شرایط توضیح هم بگوین. ما خود دیگه کدام معلومات پیدا کرده نمیتونیم. امیدوار هستیم که اینام یک معلومات خوب در ایسه متقاعدین هم بگیرن در مقابل پول برای از اینا هم پارتمان ها را توضیح کنن.
ما عزیز الله از ناحیه 13 دشت برچی در تماس شدیم. مشکل یه مردم صاحب قلعینه و ناحیه 13 است که مدت 3 سال الا 3.5 سال است که سرگ پلی ساخته بعد از قلعینه. بسیار کار از این کن پیش می رود.
همین نفرهای خود رادیو شوروالی کابل کار میکنه بسیار آهسته، کار کن پیش میرود. ما امیدوار هستم که همین آقای ظریف نظر امیر با جناب شوروال صاحب در میان بگذاره.
البته افسم امنیتی پلیس شهر کابل یعنی افسم امنیتی رقم کرد در فروشیست که به قدرت پروردگار چیز جهاناز متاد به چرس و پولر به تریاک شده. حکومت از بلیاز خدا بلیاز قرآن تبر ملت بیچاره در گوش کی برسه تا با که ای روز آل باشه بلیاز خدا این رقم چرس فروشید آمد جنایی قطع آمد کشف و برد بلاش قطع چرس فروشات دست داره از درها جوانای ما را در این محصیل خرق کردن به ملای بعد بلیاز خدا باجگوش محصیلین سبای ما را برسانه در غیر از او مشکلات مردم و کابل و به خود جوان ها زیاب شده می رود. با سلام
نصرالله خان هستم، فعلا در دارالامان در اردوی ملی وظیفه اجرا می نمایم. متاسفانه از دولت افغانستان خواهش میکنم که در دارالامان هیچ امتن هست، متاسفانه امتن هیچ کار نمیده. یک دقیقه دو دقیقه ما زنگ میزنیم به خانه به خویشاوندها قد میشه.
السلام علیکم، اسم ما یک نابینا است، عبدالباقی هستیم، برادر از اولس پلی فیضآباد. اینه زمین های دولتی را کسانی که عذاب جریتم داره زورمندان میگیره کشت میکنم. سر غریب غرابا چار جریب، سر کله چار جریب تقسیم کرده بود، اون برادر گرفته زورمندان میگیره، زورمندان غفت میکنه، برادر خوبشان کشتکار میکنه، غریب غرابا بیره بیچاره هیچ از کارا محروم است، کسی نیست که پرسان کنه.
سلام های خود را تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم می کنم. بنده رحمت الله نظری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی دراین قیره ترکنی استفلام. ولسوالی دراین یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بدخشان می باشد که 45 قیره وی اصای مخابراتی افغان تلکام و افغان بسیم که سلات عربا معروم است.
شازده شوال سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلام در شما، سلام در کارکنای خودی در خود جانجوری شما را میخواهیم. اما من آدم غریب هستم از امی خرجه عبدالگو از ولایت مزار شریف و لسوالی جایی و اما همی هم بستگی که آمده همی 15 فامیل ما در قریه رنگریز هستی، 15 فامیل ما که هستی همی 3 سالی هم بستگی همی نده ما سرحق همد نه حق ما را داد.
سلام به همه کارمندان رادیوی آزادی، این جانب محمد اکرم سروری به نمایندگی مردم ولسوالی اشتلای ولایت دایکندی چنین عرض ندارم. ما مردم به تحصیل شدخان سطح 8 و قبل است دست به تظاهرات صلح آمیز زده ایم به خاطر که تصویب اعمار ولسوالی و مرکزیت شیخ عمران می باشد، در حالی که ما حکم ریاست جمهوری را داریم. والی و ولسوال اشتلای به فرمان توجه ندارد، علتش را نمیدانیم. امیدوارم صدای ما را به مسئولین بلندپایه دولت انتقالی اسلامی افغانستان برساند.
گل احمد احمدی هستم از ولایت باطل از ولسوال جهان از فقره سریاب سرطور. در منطقه ما یک قسم مشکلات وجود داره، مکتبه هست، معلم هست، معاش میگیرن دست نمیتن کسی، کلینیکا دکترا هست پیسه رو میگیرن، دوا رو میگیرن، تارفشتر میشه و مردم تبجیر نمیکنن.
حبیب الله هستم از قندار، با تماس شدیم درباره مشکلات اردوی افغانستان. اردوی افغانستان صلاحیت کاری خود را از دست داده است بخاطر اینکه بهبودیت در وظیفه شان است. کلانها با هم اتفاقیت ندارد، اولادهای غریب به جای تلف میشود. این است یک هماهنگی بین ارگانهای دولتی داشته باشند، پلیس با اردو با امنیت اما هنگی ندارند.
ما از ولایت فاریاب، از ولسوالی قیصار، از قره غره عظیم رحیم گپ میزنیم. ما تعداد 2000 فامیل هم مکتب ذکور داریم، هم اونوست بچه های ما، دخترای ما به سر همین سنگا، نه یک خیمه، نه یک سرپناه، هیچ چیزی نیست. تعداد 2500 شاگرده تا ذکور اونوست با ما هیچ توجه مارس با ما نکرده. از شما خواهش مندیم صدای ما رو به گوش مسئولین بالا براتون.
شنونده های نهایت عزیز از ولایت فاریاب، از ولسوالی قیصار، این پیام شما کم وقت‌تر در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده بود و از نشر باز مانده بود. امیدوار هستیم که در ظرف چند وقتی که گذشت تا حال صاحب مکتب شده باشین. و اگر نشدید دوباره لطفاً پیام بگذارید تا موضوع را دوباره تعقیب نماییم. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.